بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام الأئمة المهديين سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرباحنا لتراب مقدمه الفدا. أولا روز عاشورا و روز شهادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام را خدمت همه برادران و سروران بزرگوار تسلیت عرض میکنم. قبل از اینکه بحثم شروع بکنم، ابتدا یک اشاره بکنم باز به زیارت عاشورا و کیفیت خوندن زیارت عاشورا. کتابی هست به نام فردوس الاعلا، این کتاب مال کاشف الغطاس. شخصی از مرحوم کاشف الغطاس سوال کرده که زیارت عاشورای صحیح کامل چگونه است. در اونجا کاشف الغطا می‌فرماید که زیارت عاشورای کامل اینه که ابتداءً زیارت مطلقه ششم امیرالمؤمنین علیه السلام خونده بشه، بعد هم شش رکعت نماز و بعد زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام و بعد این سجده و بعد هم دعای القمه. این رو میگویند زیارت عاشورای کامل. زمانی که توی سامر را وبا میاد، اون موقع مرحوم فشارکی دستور میده به شیعیان که زیارت عاشورا را بخونند و هدیه کنند به مادر امام زمان علیه السلام، و شیعیان خوندند و دیگه تو اون وبا هیچ کس از شیعیان نمرد و از سنی ها اینقدر زیاد مردند که حوزه شیعه تعطیل شد، فقط برای اینکه طلبه ها نماز میت سنی بخونند. اون زیارت عاشورایی که مرحوم فشارکی استاد مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بوده، اون زیارت عاشورایی که فشارکی رضوان الله علیه هم دستور داد همین سبک بود. آیت الله عراقی رضوان الله علیه هم در اواخر جنگ یه موقع دستور دادند که طلبه ها زیارت عاشورا بخونند و دعا کنند جنگ تمام بشه. اونم باز همین بود، اول زیارت مطلقه ششم امیرالمؤمنین، بعد شش رکعت نماز، بعد زیارت عاشورا با صد لعن و سلام و سجده، بعدم دعای القمه. در اونجا هست که اگر کسی از کاشف الغطا سوال کرده، کسی اینجور که الان ما زیارت عاشورا میخونیم بخونه، اونجا میفرماید که خب این کار خوبیه، اما این دیگه زیارت عاشورا نمیشه، این بخشی از زیارته. مثل اینکه مثلا الان شما زیارت عاشورا رو یه صفحه‌شو بخونید، کار خوبیه، اما زیارت عاشورا این نیست. و اگر کسی وقت نذر بکنه باید اون رو انجام بده تا بری از ذمه بشود. بعضی ها معتقدند که باید فرق بگذاریم بین موقعی که انسان حاجتی داره و موقعی که حاجت نداره. کسی که حاجت داره باید اینطور که من گفتم بخونه، اما کسی که حاجت نداره خب همین سبکی که الان ما داریم میخونیم. ولی درستش اینه که فرقی بین حاجت و غیر حاجت هم نیست. زیارت عاشورا به همین سبکی که عرض کردم همین بود. حالا شواهد و قرائن هم برای این خیلی زیاده هست، ولی دیگه حالا بعد تو کیفیت خوندنش و کلمات زیارت عاشورا هم حالا تفاوت هایی هست که حالا اونا وقت دیگری جاش اینجا نیست. خب امروز روز عاشوراست. دیروز چند جمله رو من درباره شکل عزاداری ها عرض کردم، امروز یه چند جمله رو درباره محتوا و مضمون عزاداری خدمتون عرض میکنم. اولین نکته این که توی عزاداری ها الان ما خیلی زیاد شهر کوفه را میکوبیم، یا مردم کوفه را همیشه به اسم مردم پیمان شکن یا مردمی که اهل خیانت بودند، یا مثلا گاهی خطبه های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب کبرا را میخونیم که اینها اهل مکر و فریب و خیانت بودند. همیشه تو فرهنگ ما کوفی با پیمان شکنی مترادف شده، ولی واقعیت اینه که این چنین نیست. ما الان با این وهابی های مواجهیم که وهابی ها امروز تو کتاب هاشون همش دارند روی این تبلیغ میکنن. تو بحث عاشورا میگویند که شیعیان خودشون امام حسین رو کشتن، الان هم خودشون دارند برای کاری که خودشو انجام دادند دارند عزاداری میکنند. بعضی از این وهابی ها تو کتاب هاشون میگویند که شیعیان در قدیم یه جنایتی رو انجام دادن، فرزند پیامبر رو کشتن، بعدم بنا کردن تو سر خودشون بزنن که عجب کار زشتی کردیم. الان هم دارن ادامه میدهن همون پشیمانی از کاری که خودشون انجام دادند. این رو هم همه میدونیم که تاریخ یک ملت از خود اون ملت جدا نیست. یعنی مثلا من امروز مسئول هستم راجع به کاری که شیعه در یه زمان دیگری انجام داده باشه. اگر شیعیان در گذشته تاریخ روشن و خوبی داشته باشن برای منم افتخاره، اگر خدای نکرده شیعه تاریخ بدی داشته باشه برای ما هم لکه ننگی خواهد بود. شما اگر برید توی آمریکا، به هر حال آمریکا همیشه این رو تو پرونده خودش داره که امروز دم از حقوق بشر میزنه، تنها کشوری هم که بمب اتمی استفاده کرده آمریکاست، تنها کشوری که صدها هزار آدم رو توی یک لحظه به آتش کشید آمریکاست. یعنی یه آمریکایی الان نمیتونه خودش رو از این جنایت مبرا بدونه، نمیتونه بگوید که من دم از حقوق بشر میزنم و پرونده من پاکه. خودشون پروندهشون از همه کثیف‌تره. این چیزی که الان درباره کوفه گفته میشه و تو عزاداری‌های ما خیلی زیاد روی این بی‌وفایی مردم کوفه تاکید میشه، واقعیت چنین نیست. و وضع کوفه هم اینجور نیست که کوفه اینقدر زشت باشه که ما کوفه رو اینجور بدنام داریم معرفی میکنیم. اولا کوفه جاییه که مثل امام صادق علیه السلام وقتی میخواد بگوید حرم خدا، حرم پیامبر، حرم امیرالمؤمنین و حرم اهل بیت، کوفه را به عنوان حرم امیرالمؤمنین معرفی میکنه. امیرالمؤمنین حرمی دارد و اونم شهر کوفه است. پس در زمان امام صادق علیه السلام که کوفه حرم امیرالمؤمنین شمرده میشد. اصلا اصل تأسیس و بناء شهر کوفه اینه که کوفه مثل سامرا یه پادگان نظامی بود و کوفه بعد از اسلام تأسیس شده به وجود اومده. کسانی هم که اولین مردمی بودند که اومدن به شهر کوفه یمنی ها بودند، قبائلی از یمن که اینا کارشون کار نظامی و ارتشی و سرباز بود، اینا اومدن توی کوفه اینجا اتراق کردند. و یمنی ها معمولا کسانی بودند که گرایش شیعی داشتند. روایتی از پیغمبر اکرم نقل شده که فرموده الاشعریین منی یا الاشعریون منی، اینکه امیرالمؤمنین علیه السلام مدتی توی یمن بوده و قاضی اونجا بود و مردم امیرالمؤمنین علیه السلام رو دیده بودند و سبک زندگی و رفتار حضرت علی علیه السلام رو میشناختند، این مردمی که از یمن اومده بودند تو کوفه علاقه به حضرت علی علیه السلام داشتند. بعد از اینکه شهر کوفه تأسیس شد، خب زمان ابوبکر و عمر گذشت، زمان عثمان و اون مسئله‌ای که برای قتل عثمان پیش آمد، همین که عثمان کشته شد مردم شدن دو دسته، یک دسته طرفداران عثمان، یک دسته طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام. یه عده‌ای رو بهشون میگفتن عثمانی، یعنی کسانی که طرفدار عثمانند و معتقدند که عثمان مظلوم کشته شد، به دروغ میگفتن عثمان تشنه کشته شد، و یا مثلا نعوذ بالله حضرت علی را متهم میکردن به قتل عثمان. بعضی ها میگفتن که حضرت علی متهم به قتل عثمان نیست، اما حضرت علی کاری در دفاع از عثمان نکرد. بعضی ها میگفتن که امیرالمؤمنین پنهانی و مخفیانه چراغ سبز نشون میداد به اون مصری هایی که اومدن به عثمان را کشتند. کسانی که این حرفا رو میزدند اینا رو بهشون میگفتن عثمانی. یک عده‌ای هم طرفدار امیرالمؤمنین علیه السلام شدند و میگفتن امیرالمؤمنین دستش به خون کسی آغشته نیست و عثمان ربطی به حضرت علی نداره. این دو دستگی که به وجود اومد، این توی کوفه نمونه خیلی بارزش بود. یعنی تو شهر کوفه مردم دو دسته شده بودند، یک عده علویین، علوی نه به معنی سید، یعنی طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام، و یه عده عثمانی. این که میبینیم تو رساله ها حتی مراجع مینویسند یک مساجدی هست در عراق که بهشون میگوین مساجد ملعونه، و گاهی تو رساله می نویسن که مکروه هست تو بعضی از مساجد آدم نماز بخونه. مساجدی که مکروهه میگن مسجدهای ملعونه که 6 تا مسجده. بعد می بینیم این مساجد ملعونه مساجدیه که اینا توی کوفه هستن. پس معلوم میشه توی کوفه یه افرادی بودن عثمانی، یه افرادی بودن سنی مذهب، و اینها گرایش شدید به عثمان داشتن. اینا بودن که حتی مسجدهایی درست میکردن اسمشو میگذاشتن مسجد لعنت، و مقصودشونم این بود که یعنی توی مسجد امیرالمؤمنین علیه السلام رو باید لعنت بکنند. امام جمعه این نماز جمعه خوند، بعد که داشت میومد بره خونشون، یکی بهش گفت که شما امروز تو خطبه های نماز جمعه حضرت علی را لعنت نکردی. گفت یادم رفت. همونجا تو خیابون ایستاد 12,000 مرتبه حضرت علی را لعنت کرد نعوذ بالله. بعد اونجا یه مسجد درست کردن اسمش گذاشتن مسجد و لعنه. تو کوفه اینجور آدم ها خیلی بوده، یعنی اینطوری نیست که کوفه را کسی خیال بکنه یه شهری بود شیعه نشین و در بس شیعه بودن، بعد همین هم اومدن خیانت کردن به مسلم ابن عقیل، بعدم اومدن با امام حسین علیه السلام جنگ کردن، یا اینا بودن که نامه نوشتن بعدم اومدن زیر پا زدن. توی کوفه اینجور چیز تو تاریخ خیلی زیاد هست، تو تاریخ اینا زیاده ها، که میگوین که اگر کسی میخواهد کوفه را بشناسد، کوفه یک شهری است که قسمتی از شهر شامه و تو عراق افتاده. معنای این جمله اینه که یعنی چجور تو شام چه تفکری بود که شهر معاویه بود و شهر بنی امیه. بعضی ها میگفتن کوفه هم اینجوریه، مثلا یه بعضی از مناطقی بود، محله هایی بود توی کوفه که 100% امدی بودند، 100% عثمانی بودند. یه قسمتی از کوفه اینجوری بود، یه قسمتی از کوفه شیعه بودند و شیعه دو آتشه امیرالمؤمنین علیه السلام. پس شهر کوفه نه سنی نشین بود مثل شام که تماما سنی و اموی بودن اون زمان، نه مثل مثلا فرض کنید بعضی شهرهای دیگه. یه زمانی توی همین کوفه اینجوری بود، یعنی همون ایام که میگفتن اصلا حدیث اهل بیت علیهم السلام رو توی کوفه قدغن کرده بودند. اینا رو برای این عرض میکنم که یعنی فکر نکنیم که کوفه همه شیعه بودن و شیعه ها خیانت کردن یا شیعه ها اومدن امام حسین را کشتند. توی کوفه بنی امیه حاکم بودند، ده ها نفر از بنی امیه تو فاصله بین شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمانی که یزید به حکومت برسه، ده ها نفر از بنی امیه تو کوفه حکومت میکردن. شیعیان یک اقلیتی بودن توی کوفه و اکثریت هم اموی هایی بودن که تو کوفه وجود داشتن. یعنی بنیان این شهر به دست شیعیان بود، اما بعد از جریان عثمان تفکر عثمانی توی کوفه خیلی زیاد شد. مثلا همین شرح حال شمر رو کسی بخونه، شمر مثلا یکی از اهالی کوفه است، ولی شمر هرچی هم توی کوفه بوده همیشه مروج تفکر عثمانی بود. توی جنگ جمل یا جنگ صفین رو آدم مطالعه کنه پیداست که مثلا چقدر تفکر عثمانی توی کوفه داشت زیاد می شد. وقتی که می‌بینیم مثلا توی جنگ‌ها، توی یک جنگ مثلا طرفداران امیرالمومنین از شهر کوفه رو بین 65 تا 120 هزار نفر ذکر کردن، تو جنگ دیگر حدود 12 هزار نفر. یعنی اینقدر طرفداران امیرالمومنین علیه السلام کم شدند. پس کوفه یه شهری بود دوگانه، یکی اموی و عثمانی، یه قسمتی از شهر کوفه بود، یه قسمتی هم شیعیان و طرفداران امیرالمؤمنین. مفصل ترین خطبه نهج البلاغه خطبه قاصه است. خطبه قاصه درباره ابلیس و شیطانه. شأن نزول خطبه قاصه همینه که امیرالمؤمنین علیه السلام این اواخر دید این دو دستگی تو شهر کوفه بسیار بسیار شدید شده بود. این عثمانی هایی که توی کوفه بودند می اومدن افتخارات خودشون را و عثمان را ذکر می کردند، از اون طرف اونهایی که طرفداران امیرالمؤمنین بودند می اومدن افتخارات حضرت علی را در برابر عثمان ذکر می کردند و دعوا پیش می اومد، درگیری می شد. یعنی این تقابل این دوتا فکر تو شهر کوفه اصلا زمینه ذکر خطبه قاصه تو نهج البلاغه است. بنابراین کوفیانی که اینها دور مسلم رو خلوت کردند، همین شیعیانی بودند که اینا تفکر عثمانی پیدا کرده بودند. یعنی یک کسانی که بهشون میگفتیم که شیعه سیاسی. اینجوری هم نیست که کسی تصور بکنه یعنی مسلم یه مرتبه در شب بعد از نماز عشا دیگه احدی پشت سرش نبود. نه، خیلی از کتاب ها حتی این را هم نقل کردن که مسلم اصلا حتی اومد کاخ عبیدالله رو محاصره کرد. اون موقعی که مسلم رو میخواستن دستگیرش بکنن حداقل 18 نفر دور جناب مسلم هم بوده. یعنی یه افرادی که شیعه بودند اینها دور مسلم بودند، مسلم را هم رها نکردند. اونهایی مسلم را ابتداءن باش بیعت کردند و بعدم کنار کشیدند و اومدن نظارگر کشته شدن مسلم بودند که اینا عثمانی بودند. این مال زمان حضرت مسلم. چند وقت بعد که زمان سید الشهدا علیه السلام، یعنی چند روز بعدش که جریان کربلا پیش اومد، تو جریان کربلا اینطوری شد. یعنی عبیدالله اینجوری نبود که یه نفری مثلا شهر بسته بیا توی این شهر و این شهرم در بس شیعه باشد و یه نفر از سر را بیاده بشه امیر این شهر. عده زیادی تو این شهر طرفداران بنی امیه بودند و عبید الله هم وارد بر اینا شد. شروع کرد به قتل و تهدید و کشتن و قطع مثلا حقوق شیعیان و اینجوری مسلط شد بر شهر. ولی وقتی هم که مسلط شد بر شهر، اون شیعیان بودند، بنی امیه بود، عثمانی ها بودند، و اینهایی که اومدند به کربلا اینها همون عثمانی ها بودند، افرادی مثل شمر بودند که هیچ وقت تفکر امیرالمومنین رو نداشت. شمر از روز اول طرفدار عثمان بود، از روز اول طرفدار ابوبکر بود. یعنی کسانی که آمدن امام حسین علیه السلام رو کشتن عثمانی های کوفه بودند، نه شیعیان کوفه. این که میبینیم سید الشهدا علیه السلام میفرماید که شما نامه بر من نوشتید، مرا دعوت کردید، این به خاطر این که همین عثمانی های کوفه اینها امام حسین رو به عنوان امام و این که مثلا تفکر امیرالمؤمنین علیه السلام داشته باشه اینا قبول نداشتن. اینا فقط می‌خواستن یک حاکمی از خودشون داشته باشن. اینها بودند که نامه نوشته بودند به امام حسین، این نامه ها رو به رخ اینها می‌کشید. بله این رو قبول دارم که یک افراد فریب خورده ای هم وجود داشت، یا آدمایی که مثلا تو جنگ صفین مثلا کسی شیعه بود، کسی بهش گفت که طرفدار حضرت علی هستی یا نه، گفت چجور طرفدار علی باشم در حالی که 1200 نفر از قبیله ما را علی کشته. خب بله یه شیعیان اینجور ضعیف الایمانی هم بودند که با پول یا با تهدید اینام اومدن به کربلا، ولی اون کسانی که اصل بودند، اون کسانی که اکثریت رو تشکیل میدادند، عثمانی های کوفه بودند. و وقتی که مثلا ما میگوییم کوفه اهل خیانت، عثمانی ها را میگوییم، و این عثمانی ها هم بعد از جریان کربلا و بعد از جریان مختار دیگه منقرض شدن یا فرار کردن، از شهر را رفتند، از شهر کوفه. اون کسانی هم که موندن تو کوفه و زمان امام صادق علیه السلام، که اصلا خود امام صادق به کوفه تشریف آورد و حدیث امام صادق حدیث رائج شهر کوفه شد، اینا همون شیعیانی هم که از زمان امیرالمؤمنین و بلکه از آغاز و تأسیس کوفه تو این شهر بودند، یعنی مردم اصلیش. و اینا هم کسانی نبودند که با امام حسین جنگ بکنند، یا اینا کسانی نبودند که بگوید که شیعی که یه روز مثلا میشه طرفدار امیرالمؤمنین، یه روز میشه قاتل امام حسین، یه روز دیگه هم دوباره برمیگرده. نه اینجوری نیست. عرض میکنم افراد استثنائی بوده ها، افراد استثنائی که رنگ عوض بکنن، یه روز طرفدار باشن، یه روز مخالف بشن، یه روز دیگه دوباره برگردن. ولی اینو میخوام بگم که این درست نیست که همش تو ذهن ما داره این میره که کوفه یک شهر خیانته. نه اینجوری نیست. این غلطه که کسی فکر بکنه شیعیان کوفه شهر شیعه نشین بود و شیعیان اومدن امام حسین را کشتن. نه اینجوری نیست. عثمانی های کوفه، کسانی که تفکر عثمانی داشتن و حتی یک روز طرفدار امیرالمومنین نبودند، کسانی که هرگز تو جنگ صفین به دفاع از امیرالمومنین بلند نشدند، همون کسانی که زمان جنگ صفین تو لشکر معاویه بودند، زمان جنگ جمل جز اصحاب عایشه بودند، اینا بودند که آمدند به امام حسین علیه السلام رو شهید کردند. این نکته اول درباره این محتوا. نکته دیگر درباره محتوا اینه که در این حال که این عزاداری هایی که الان تو کشور مرسومه و همش هم ارزشمنده و همشون هم خدمت به دین و خدمت به تشیع است و همه اینا قابل تقدیره، ولی یه تفاوت عمده ای آدم احساس میکنه تو محتوای عزاداری های امروز با قدیم. گاهی مثلا آدم میبینه که توی این عزاداری ها فقط تأکید روی این میشه که به هر طریقی مردم بگریند، اشک بریزند، یعنی این هدف اصلی میشه، یا اینکه مظلوم نمایی اهل بیت علیه السلام. درسته که اهل بیت علیه السلام مظلوم بودند. علی اصغر دیگه خب سند واضح و روشن مظلومیت اهل بیت علیه السلام تو این شکی نیست، و اشک ریختن بر مظلوم فریاد علیه ظالم است، اینا همه درست، تو اینا حرفی نیست. ولی در زمان خود اهل بیت علیه السلام محتوای عزاداری ها این نبود، که یعنی فقط هدف این باشه که مردم بگریند یا مظلومیت اهل بیت علیه السلام رو بخوایم به رخ بکشیم. اگر مسئله مظلومیت باشه، خود ماها از همه مظلوم تریم. بنی امیه بیشترین ظلمی که کردند به مردم ظلم کردند. این ظلم را بنی امیه انجام دادند که مردم را از علوم و معارف اهل بیت جدا کردند. این که مردم دیگه نتونند از اهل بیت توحید را یاد بگیرند، نبوت را یاد بگیرند. و در قدیم تو محتوای عزاداری ها بیشترین چیزی که تأکید می شد این بود که اهل بیت علیه السلام اهل مبارزه با ظلم بودند، و مجالس روزه مجلس آماده شدن مردم برای مبارزه با ظلم بود، یعنی مجلس تحریک مردم به شورش و قیام علیه استبداد، علیه ظلم، علیه بی‌عدالتی. مجالس روزه اینجور مجالسی بوده و بیشترین چیزی که روش تأکید می شده اینا بوده. اشعار دعبل خزائی درباره روزه می بینیم اینجوریه، روزه هایی که مثلا زمان ائمه تو خانه ائمه علیه السلام خونده می شد، اشعار سید همیری، اینا همه روی این تأکید می کردن که چه معارفی توسط اهل بیت بیان می شد و بنی امیه صد این راه شدند. و یک هدف ما امروز از عزای امام حسین علیه السلام باید همین باشه، که معارف اهل بیت تو مجالس امام حسین علیه السلام گفته بشود. اینکه اینها خدا را چگونه معرفی می‌کردند، مسئولیت پذیری را چگونه بیان می‌کردند، نوع برخورد ائمه علیه السلام با احکام خدا چگونه بود. چقدر مثلا فرض کنید کم این حرفا گفته شده که الان بعضیا میان از این حرفا میزنن، میگن که امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت مصلحت سنجی نمی کرد. ما چرا تو حکومت جمهوری اسلامی گاهی میگیم مصلحت چنین است، گاهی مصلحت چنان است؟ در قدیم مثلا تو مجالس روزه این چیزا گفته میشد که امیرالمؤمنین علیه السلام، یکی از مشکلاتی که داشت همین بود. مثلا فرض کنید که ابو موسی اشعری جزء همون کوفیین عثمانی مسلکه ها، از همون عثمانی هاست، امام رو مجبور کردن که این را به عنوان حکم قرار بدهد. چقدر از کسانی که در زمان عثمان یا زمان ابوبکر و عمر مثلا به عنوان مسئول انتخاب شده بودن، امیرالمومنین وقتی به قدرت رسید میخواست اینها را برکنار بکنه، ولی بعضیاشو امام نتونست، بعضیاشو رو امام دید اگه اینها را برکنار بکنه شورش میکنن علیه مردم، بعضیا را حتی مالک اشتر اومد خدمت امیرالمومنین و اصرار که آقا این را برکنار نکن، برکنارش بکنی مثلا یه آشوبی پا میشه، فتنه‌ای درست میشه. خب اینا همون مصلحت سنجی هاست. اینطوری نیست که یعنی بعضیا تصور میکنن زمان امیرالمومنین علیه السلام هیچی این حرفا نبوده، حالا ما داریم این کار میکنیم، بعد میگوین چرا تو جمهوری اسلامی چنین اما زمان امیرالمومنین چنان. اینجور مسائل تو روزه امام حسین علیه السلام در قدیم گفته میشه. حتی کتابی مثل منتخب توریهی که بعضی ها میگوین توی این کتاب مثلا حرفای سست هست، حتی اون کتاب از این چیزا زیاد داره. خواجه نصیرالدین طوسی یه کتابی داره شرح اشارات، توی این کتاب به حرفهای فخر رازی میپردازه و حرفهای فخر رازی رو جواب میده. یه جا خواجه نصیر عصبانی شده، اون چی که عصبانی میشه میگه این رو میگه، میگه فخر رازی این حرفایی که میزنه خودشم میفهمه که حرفای نادرستیه، حرفای زشتیه، ولی این حرفها را تقرباً الی جهال میگوید. معنای این کلام فخر رازی، معنای این کلام خواجه اینه ها، یعنی این عالم بزرگ سنی حرف که میزنه تقرباً الی جهال، یعنی برای رضای خدا حرف نمیزنه، برای رضای مردم حرف میزنه. فخر رازی میومد میرفت رو منبر یه حرفی از ابو علی سینا نقل میکرد، بعد 10 تا 20 اشکال میکرد به ابن سینا. مردم که حالشون نبود که این حرفای این درسته یا اون درسته، که فقط مردم میگفتن این چقدر باسواده که 20 اشکال گرفته به ابو علی سینا، حالا هیچ حرفاش هم درست نبود، اما خب مردم که اینا رو دیگه نمیفهمیدن. این اون تقرباً الی الجهالیه که فخر رازی داشت. این تقرب الی الجهال را، یعنی همون عوام زدگی، این را تو کتاب‌های دیگری مثلا مثل کتاب کاشفی می‌بینیم. میگه کسی روی منبر بود، یکی بهش گفت که جبرئیل چند بار بر حضرت بر پیغمبر نازل شده؟ گفت 12,000 بار. گفت که چند بار بر حضرت علی نازل شده؟ دید اگه بگید جبرئیل بر حضرت علی نازل نشده، شیعه ها میزنندش. بگوید جبرئیل بر حضرت علی نازل شده، سنیا قیام میکنن علیهش. یه فکری کرد و گفت که 24,000 بار بر حضرت علی نازل شده، چون حضرت علی باب علم مدینه پیامبره، هر کسی هم که میخواد یه شهری وارد بشه یه بار از در وارد میشه، یه بارم خارج میشه. اگه 12,000 بار بر پیغمبر نازل شده، 24,000 بار بر حضرت علی. ولی خودش اونجا داره این حرف را برای چی گفت؟ تقرباً الی الجهال، یعنی برای این که مردم خوششون بیاد این حرف را زده. این یه مشکلیه توی محتوای عزاداری ها که به خاطر این که مردم خوششون بیاید کسی چیزی بگه. اون چیزی که دین میخواد اینه که ما اول نگاه کنیم قیام امام حسین و عزاداری برای سید الشهدا موضوعیت داره یا تاریخیت، یعنی این عزاداری خودش هدفه یا عزاداری هدف نیست، وسیله است برای رسیدن به چیز دیگه. اگر کسی مثلا میاد اینجوری بحث میکنه، میگه بریم تو مجلس امام حسین که یک مجلس اخلاق باشه، یک مجلس تربیت باشه، یه مجلس یادگیری معارف دین باشه، مجلس گفتن مسائل شرعی باشه، کسی اینجوری نگاه میکنه به عزای امام حسین علیه السلام، این معنیش اینه که یعنی این هدف این نیست که ما عزاداری بکنیم، بلکه این عزاداری وسیله است برای رسیدن به یه هدف بالاتر. اگر کسی میگه که نه، نفس عزاداری خودش مطلوبیت داره، خودش هدفه، نفس این که ما بریم تو مجلس امام حسین خدا گناهمون رو میبخشه، هیچ اثری هم که نداشته باشه، هیچ حرف جدیدی هم که یاد نگیریم، نفس همین حضورمون تو این مجلس مفیده، این معنیش اینه که یعنی این موضوعیت داره. اگر کسی روایات رو مطالعه بکنه و سیره بزرگانمون، علمامون، مراجعمون رو کسی نگاه بکنه، میبینه یک هدف مزدوج اینجاست، یعنی یه چیزایی هست که هم طریقیت دارد هم موضوعیت، هم خودش هدف است و هم چیزی که برش مترتب میشود. مثلا نماز، نماز خودش فی نفسه ارزشه، اما هر کسی که نماز بخونه یه چیز دیگه هم برش بار میشه، دیگه گناه هم نمی کند. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز رو نه اینکه میگوییم فقط خودش هدفه، نه اینکه بگوییم که وسیله است برای چیز دیگر، بلکه مشترک و مزدوج و دوگانه، هر دوتا رو با هم داره. عزای امام حسین علیه السلام هم یه چیز اینگونه ایه، یعنی هم خود این اضافی نفس مهمه و ارزش داره و دین سفارش کرده، از طرفی هم این که دین میخواسته در ضمن این عزا یه چیزی را بیان بکنه، در ضمن این عزا میخواد این را به ما بفهمانه که باید از مظلوم دفاع بکنیم. فرقی نمیکنه که اون مظلوم کی باشه، مسلمان باشه یا کافر باشه. تاریخ مثلا علمای شیعه اینجوری بوده دیگه، تو عراق حمامی هست بهش میگن حمام کافر. حمام کافر اینه که یه فقیه شیعه تو عراق دید که یک خانومی بچه رو گذاشته تو تشت داره بچه رو میشوره، گفت خانومی بچه اینجوری سرما میخوره، چرا نمیرید حمام؟ گفت که عراقی ها ما رو تو حمام را نمیدن. گفت چرا را نمیدن؟ گفت به خاطر اینکه ما یهودی هستیم، عراقی ها مسلمونن، ما رو تو حمام را نمیدن. این عالم شیعه اون سال به شیعیان فرمود واجب است خمس را دو برابر بدید. از شیعه ها خمس دو برابر گرفت، حمام ساخت بر یهودیا، اسم حمامو گذاشتن حمام کافر. روزه امام حسین برای اینجور چیزی ها، که یعنی شیعه اینطوری تربیت بشه که به خاطر اینکه یه یهودی سرما نخوره به شیعه میگویند واجب خمس دو برابر بدید برای یهودیا حمام بسازیم. روزه امام حسین میخواد یعنی اینجور روحیه تو مردم ایجاد بکنه. تو سنی ها متاسفانه اینطوریه ها، شخصی به نام سلیمان ابن سهل یا سلیمان ابن سهیل توی اندلس بود، یه موقع به خادم خودش گفت که ان سئلت عنی فقل انه یهودی فانه اصله لی. این سلیمان ابن سهل شیعه بود، به خادم خودش گفت اگه یه کسی بهت گفت که اربابت چه دینی داره چه مذهبی داره بگو این یهودیه، این بهتره تا بگوی شیعه است. یعنی اینجور رفتار کردن با شیعیانا، هر کسی که اسمش این بود که شیعه است، هر کسی که میدیدن مثل شیعه وضو میگیره میخوابوندن با تبر سرشو قطع میکردند. تفکر سنی اینجوریه. تو زمان مرابطین، تو زمان دولت موحدین، وقتی که ابن تومرد رفت اونجا تو اندلس و اون حکومت موحدین رو تشکیل داد، اینجوری برخورد کرد با شیعیان. تفکر سنی اینجوریه که اگر کسی رو بگوین شیعه است، اینجوری جنایت میکنند و سرش را میبرند. وهابی ها البته، سلفی ها، تکفیری ها. شیعه هم اینجوریه که میبینه که اگر من را بگوین یهودی کسی کارم نداره، اما کسی بگوید که این شیعه است میکشندش. و از اینجور نمونه ها خیلی زیاد داریم. حالا بگذارم از نکته آخر عرضمم این که سید الشهدا علیه السلام چه هدفی داشت و اون هدف باید توی این عزاداری ها مطرح بشه. یعنی یه وقت بحث هدف عزاداری است، یه مرتبه بحث هدف سید الشهدا علیه السلام. بعضیا میگوین هدف امام حسین علیه السلام این بود که بیاید و شهید بشه و با شهادت خودش دین را زنده بکنه. یه بحثی هست میگوین که آیا دین برای انسانه یا انسان برای دینه. این معلومه که دین اومده که زندگی انسان را تأمین بکنه، زندگی انسان را قانونمند بکنه، هدفمند بکنه. دین برای انسانه. اما اگر خود همین دین در معرض خطر قرار بگیره، انسان باید فدای اون دین بشود. قانون راهنمایی و رانندگی برای تنظیم عبور و مرور مردمه، یعنی قانون برای مردمه. اما اگر خود قانون در معرض خطر قرار بگیره، اون موقع انسانی باید خودش را فدای اون قانون بکنه. بعضی ها میگوین امام حسین علیه السلام آمد فقط برای اینکه شهید بشود و دین با شهادت سید الشهدا زنده ماند. تاریخ اسلام اینجوری بوده، این شهادت ها، این خون هایی که پای دین ریخته شده، اینا همه باعث بارور شدن دین بوده. علامه امینی یه کتابی داره شهداء الفضیله، فقط علما و مجتهدین و مراجعی که شهید شده اند از شیعه در طول تاریخ، و چه تعداد زیادی که شده یک کتاب بزرگ. بعضی ها این رو میگوین که یعنی امام حسین علیه السلام برای شهادت اومد، بعضی ها میگوین امام حسین علیه السلام برای شهادت نیومد، برای حکومت اومد. به این که چرا امام حسین کوفه رو انتخاب کرد، عرض کردم به خاطر این که کوفه دو دسته توش بود. عثمانی ها یک تفکر شیعه سیاسی داشتند، اونهایی هم که علوی بودند تفکر شیعه محض داشتند. به این جهت امام حسین این شهر رو انتخاب کرد. بعضی ها میگویند که سید الشهدا علیه السلام یک هدف مزدوج داشته، یا یک هدف لایه بلایه داشته. یعنی امام حسین علیه السلام هم اون هدف شهادت رو داشت، هم هدف اصلاح امت جد را داشت. امام حسین این هدف رو داشت که در زمان امام حسین معروف منکر معرفی می شد و منکر معروف. این که یه عده مطیع شیطان بودن، این که یه عده‌ای به حق عمل نمی کردن، باطل لایو تناها ان بود. یعنی اینکه گاهی وقتا تفکر آدم اینجوری میشه که حق را باطل میبینه و باطل را حق میبینه. حدیثی هم هست از امیرالمؤمنین علیه السلام، من قارف الذنبن فارقه عقل لم یعود الیه ابدا. هر کس که یه گناه بکنه یه فهمی را برای همیشه از دست میدهد. و آدمی که گناهکار باشه، مثل اونایی که عثمانی بودن حرام خورده بودن، پولهایی که عثمان داده بود به اینا، سید الشهدا روز عاشورا فرمود که شکمتون از حرام پر شده، کسی که شکمش از حرام پر بشه حق را باطل، باطل را حق میبینه. سرور بزرگوارم تشریف آوردن، دیگه عرض ما تمام میکنم. و اما روز عاشورا و روز عزای ابا عبدالله علیه السلام، در کتاب کامل الزیارات یک زیارتی رو برای سید الشهدا علیه السلام نقل کرده. توی این زیارت این جمله هست که وقتی به این جمله میرسید که لبیک یا دائی الله، میگوید این جمله را 7 بار توی زیارت باید تکرار بکنید. یعنی کسی که زیارت امام حسین را میخونه 7 بار بگوید لبیک لبیک. علت این که 7 بار باید بگوییم لبیک اینه، سید الشهدا 7 بار فرمود هل من ناصر ینصر. هل من مغیثن یغیثنی، اما من ذاب یذب عن حرم الرسول. اولین بار این بود که روز تاسوعا، وقتی که دیگه همه چیز نشون میداد که دیگه فردا جنگ میشه، دیگه همه امارات و نشانه ها و قرائن حکایت از جنگ بود، سید الشهدا فرمود هل من ناصر ینصر. دوم صبح روز عاشورا، اون بعد از این که نماز صبح رو خوندند و لشکر آماده شدند برای جنگ، اولین تیری رو که عمر سعد زد به طرف خیام ابا عبدالله، سید الشهدا فرمود هل من ناصر ینصرنی. سومین بار موقعی بود که اصحاب امام حسین شهید شدند. چهارمین بار موقعی بود که خاندان امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، قمر بنی هاشم، اینا همه شهید شدند، امام حسین
فریدن وحیدا تنها مون وسط میدون که این معروف ترین موقعیه که امام فرموده هل من ناصر ینصرنی. دفعه بعدی موقعی بود که سید الشهدا علیه السلام تیر خورد به پیشانی مبارکش. دفعه آخر موقعی بود که ابا عبدالله از اسب به زمین افتاد. سید الشهدا از پیشانی داشت خون به چهرش میریخت، لباسشو زد بالا که خون رو از چشمش پاک بکنه، یه مرتبه یه تیری به قلب امام. امام دیگه رمق نداشت، خواست از اسب بیفت. از هر طرف که امام خم میشد که به زمین بیفته، اسب از طرف دیگه خودش رو میچرخوند که امام رو نگه بداره به امام زمین نیفته. یه مرتبه امام به اسب فهموند که دیگه من طاقت ندارم. اسب آرام سید الشهدا رو گذاشت. لشکر عمر صد دویدن که بیان اسب رو به عنوان غنیمت بگیرند. اسب حمله کردش، اسب رو رها کردند. همین که اسب رو رها کردند یه مرتبه دیدن اسب اومد بالای بدن ابا عبدالله، هی بلا کرد با دندونهای خودش این تیرها رو از بدن امام حسین.